بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان اخباری ها با کتاب خدا و سنت رسول خدا و دلیل عقل استدلال کرده بودم. دلیل عقلی اونها به سه وجه بیان شده. دو وجه اول را خواندیم، تکرار نمی کنیم. وجه سوم اونها به یه معنا تکرار بحث ماست. اون این است که میگن دفع ضرر محتمل واجبه. در شبهات تحریمیه ضرر محتملی هست و دفع ضرر محتمل واجبه. چرا این تکراره؟ خاطر مبارک هست. این چرا تکراره؟ ما هنگامی که دلیل عقل قائلین به براءت را میخوندیم میگفتیم عقل میگد عقاب بلا بیان قبیح. در آنجا این مسئله را تکرار کردیم که اخباری ها هم از آن طرف میگن دفع ضرر محتمل واجب و ما حل کردیم مسئله را. دیگه در اینجا تکرار لازم نبود، ولی چون محقق خراسانی آورده ما هم میاریم. مرحوم محقق خراسانی میفرماید دلیل سوم عقل اخباری ها مسئله دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، پس باید احتیاط کرد. در این موقع دو جواب از مسئله میفرمایند. می‌فرمایند اولا دفع مفسده قطعیه واجب است، اما دفع مسئله دفع مفسده احتمالیه واجب نیست. فرق می‌گذارند بین مفسده قطعیه و بین مفسده احتمالیه. قطعیه لازم الاجتنابه، اما احتمالیه لازم الاجتناب نیست. این یه جواب. جواب دوم می‌فرماید فرق است بین مفسده و بین ضرر. مفسده احتمالیه واجب الاجتناب نیست، اما ضرر احتمالی واجب الاجتنابه. چرا؟ چون مفسده نوعیه، ضرر شخصیه. مفسده چون نوعیه دفعش واجب نیست، اما ضرر چون شخصیه دفعش حتی در صورت محتمل واجبه و احکام هم مکملشه و احکام هم تابع مصالح و مفاسد نوعیه، نه تابع منافع و ضرر شخصی. این هم جواب دوم مرحوم خراسانی است. جواب دوم را تکرار میکنم. ایشون میفرماید دفع ضرر محتمل اگر مفسده نوعی باشد واجب دفع نیست، اما اگر ضرر محتمل باشد واجب دفع. چون مفسده جنبه نوعی دارد، شخصی ندارد. باشد نوع ضرر ببیند، من که ضرر نمی بینم، اما ضرر چون جنبه شخصی دارد دفعش واجب حتی محتمل. این یکی مکملش را بگو و احکام مصالح مفاسد نوعی دارد نه منافع و ضررهای شخصی. حتی اگر خاطرتون باشد گفتیم گاهی مفسده نوعی دارد ولی نفع شخصی دارد، مثل ربا مفسده نوعی دارد اما نفع شخصی دارد و هاکذا و هاکذا. اما ما چه جواب گفتیم؟ خاطرتون هست گفتیم مراد شما از این که میگه دفع ضرر محتمل واجبه عقوبت را میفرمایید؟ عقوبت قطعا نیست. چرا؟ چون عقاب بلا بیان داریم. اگر مقصود جناب عالی از این ضرر محتمل ضرر شخصیه، اینجا جواب آیا آخوند را میگیم احکام دائر مدار ضرر و نفع شخصی نیست، دائر مدار مصالح و مفاسد نوعی است. و اگر میگید نه مفسده نوعی دارد، البته ما مثل آیا آخوند نیستیم که بگیم باشد به نوع ضرر بخورد، من که ضرر نمی بینم. ما جواب دیگر میگیم، میگیم ممکن است در اینجا ضرر محتمل مفسده محتمل باشد، اما از این که شارع اجازه داده کشف میکنیم از دو مطلب. اگر هاشم امرضا گفت کشف میکنیم از دو مطلب: یک، اولا مفسده مهم نیست و اگر هم مهم باشد این براءت جبرانگر اون مفسده محتمل هست. گاهی از اوقات اجراء براءت یه مصالحی دارد که اون مفسده را جبران میکند. اون جوابهای کفایه، این هم جوابهای ما. چون این مسئله را مفصلا خونده بودیم اجمالا متعرض شدیم. ینبغی التنبیه علی امور، براءت را تمام کردیم، شبهه بدویه تحریمیه بحرن تنبیهاتی به دنبالش هست. التنبیه الاول، سه تا عنوان را باید حفظ کنیم. سه تا عنوان یادداشت کنید: یک، حکومت الاصل الموضوعی. حکومت الاصل الموضوعی الا اصالت طهارت والحلیه. حکومت الاصل الموضوعی الا اصالت طهارت والحلیه. این یک. بیا سرخط. دو، حکومت الاصل الموضوعی على الاصل الحكمي. هر دو را نوشتیم. اولی چه شد؟ حکومت الاصل الموضوعی على اصالت طهارت والحلیه، عنوان بحث اینه. دوم، اصال حکومت الاصل الموضوعی على الاصل الحكمي. سوم، حکومت الاصل السببی على الاصل المسببی. این سه تا یک هدف دارن ولی اعمن. اولی اخص، حکومت الاصل الموضوعی على اصالت طهارت و الهلیه. خواهیم گفت طهارت و هلیت مدخلیت ندارد، میزان حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمیه و طهارت و هلیت اصل حکمیه. ما نباید اولی را بگیم. اولی کدوم؟ حکومت الاصل الموضوعی على اصالت طهارت و الهلیه. نه، على الاصل الحکمی و طهارت و هلیت از اصول حکمیه هستند. قاعده اولی نیست، قاعده دومی و اولی از مصادیق این قاعده است. میزان این است: ایها العلماء اعلموا ان الاصل الموضوعی حاکمان علی الاصل الحکمی. از این جهت خواهیم گفت اصل موضوعی حاکمان علی اصل طهارت و الحلیه. و اگر علتش را بخواهی، چرا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه؟ چرا؟ سومی را بیار. به جهت اینکه اصل موضوعی اصل سببیه، حکمی اصل مسببی. پس اولی عنوان مسئله اینجاست، ولی این اولی خصوصیت ندارد. میزان حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمیه و ما نحن فیه از مصادیق این ضابطه هست. اگر علت دومی را بخواهیم، همان اولیه. چرا موضوعی بر حکمی حاکمه؟ چرا؟ چون موضوعی اصل سببیه، حکمی اصل مسببیست. حالا من یه مثالی بزنم برای ضابطه. ضابطه چه شد؟ حکومت الاصل الموضوعی علل اصل الحکمی. برای این یه مثالی بزنم، بعدن برسیم به مسئله. فرض کنید انسانی غائب شده، مردیست متزوج، زنی دارد، غابه، نمیدونه مرده است یا زنده. الان زن بی تکلیفه، ازدواج بکند یا نکند، نفقه اش چیه؟ در اینجا دو تا اصل داریم. یک، اصالت و بقاء حیاته، اصالت کونه حیان، این اصل موضوعیه. یه اصل حکمی هم داریم، سابقا این زن واجب النفقه بود، حالا هم واجب النفقه است که از مال شوهر بخوره. اینجا اصل موضوعی و اصل حکمی هر دو متوافق المضمونن، تعارض ندارن، ولی در این حال اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است. یعنی با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد، حتی ولو متوافق المضمون باشن. اینجا با هم دعوایی ندارن، اما چون اصل موضوعی اصل سببیه، حکمی اصل مسببیه، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است. چطور سببی مسببیه؟ شک در این که آیا این زن واجب النفقه هست یا نه، ناشی از چیه؟ آیا زنده هست یا زنده نیست. وقتی که گفتیم زنده هست، دیگه شک نداریم که این زن واجب النفقه است. تبدل من اول دست، نه اول به اون معنا، اول تنبیه. سه تا عنوان داریم. عنوان اول عنوان مسئله امروز ماست که میخونیم، حکومت الاصل الموضوعی علی اصل الحلیت و الطهارت. اما یه ضابطه داریم، حکومت الاصل الموضوعی علی الاصل الحکمی. نکته آن، علت آن در سومی کدوم؟ حکومت الاصل سببی علی الاصل المسببی، سواء کانا متعارضین او متوافقین. حتی متوافق هم باشن، نوبت به دومی نمیرسه. استصحاب حیات شوهر حاکم است بر استصحاب وجوب نفقه. یعنی وقتی که گفتیم زنده هست، دیگه شک ندارم که باید نفقه اش را داد. اذا علمت هذه المقدمه فعلا مسئله آیا آخوند و شیخ اینه. شیخ بعد از آنه که مسئله را حلاجی میکنه، یکی از ویژگی هایش این است که میگه و یم بقی تنبیه علا امورن، اون چرا که خواندیم اون را در عمل پیاده کنیم. اصول در جایی به درد میخورد که قواعد را که میخونیم اون را در خارج تطبیق کنیم. حالا میخواد تطبیق کنه، آقای همداری میخواد رانندگی یاد بگیره، 10 بارم این کتاب چرا بخونه راننده نمیشه، مگر اینکه خودش پشت رول بنشیند و ببرد. 10 بارم این قواعد را ما بخوانیم فقیه نمیشیم، مگر اینکه این قواعد را چه کنیم؟ تطبیق کنیم. و یکی از خصوصیات اصول شیخ همینه، قواعد را که گفت بعدر میخواد پیاده کند، راه اجتهاد را یادمون بده. میفرماید و ینبغی التنبیه علی امور، الاول حکومت و اصالت عدم تزکیه، که اصل موضوعیه، حکومت و اصالت عدم تزکیه علی اصالت طهارت و الحلیه. اگر حیوانی را شک کنیم که آیا مزکا هست یا مزکا نیست، یه اصل موضوعی داریم، اصالت عدم تزکیه، زنده بود و مزکا نبود، حالا مرده، نمیدونیم مزکا هست یا نه، استصحاب عدم تزکیه میکنیم. این حاکم است بر اصلی که میگد کل شیء طاهر یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. چرا؟ چون سببی و مسببی هستند. شک در این که آیا پاک است یا پاک نیست، طاهر است یا طاهر نیست، ناشی از چیه؟ آیا مزکا هست یا مزکا نیست. وقتی که گفتیم اصالت و عدم تزکیه، رفع شک میکند چیزی که مزکا نباشد هم نجسه و هم حرام اکلو. پس اصالت و عدم تزکیه حالت سابقش کیه؟ کیه؟ وقتی زنده بود و راه میرفت، مزکا نبود. حالا جان داده، نمیدونیم مزکا شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه میکنیم، میکوبد دوتا اصل را. دوتا اصل چه بود؟ گفت کل شیء طاهر، بگه نه اینجا جای تو نیست. گفت کل شیء حلال، بگه جای تو نیست، اینجا جای منه. اصالت و عدم تزکیه. چرا جای شما نیست؟ چون شک در حلیت و طهارت ناشی از تزکیه و عدم تزکیه است. وقتی گفته مزکا نیست، دیگه حسابش پاک، قطعا نجس هم هست، حرام هم هست. ولی این جای کفای خیلی از کنم مزغوط و فشرده است. حتما آقایون رسائل را مطالعه کنید، کفایه را ببینید، کفایه خیلی در اینجا فشرده کردیم. اولا باید بدونیم در 2 مقام باید بحث کنیم. 1. اذا کانت شبهت و حکمیتن، این یه مقام. 2. اذا کانت شبهت و موضوعیتن، شبهه موضوعی غیر از اصل موضوعیه ها قاطی نکنیم. در 2 مقام باید بحث کنیم، شاید 1 هفته طول بکشه. اول اذا کانت شبهت و حکمیه، شبهه حکمیه کدومه؟ یا فقدان نسه، یا اجمال نسه، یا تعارض نسه. یه موقع نه، شبهه ما موضوعیست، خلط امور خارجیه سبب شبهه شده. هر کدام از اینها 4 مسئله هست، هم شبهه حکمیه 4 مسئله هست و هم شبهه موضوعیه. قرار شد که شبهه موضوعیه را با اصل موضوعی قاطی نکنیم. هم این 4 مسئله هست، همان 4 مسئله. متاسفانه کفایه از هر کدام 3 تا را گفته و حال اینکه هر کدام 4 مسئله است. 1. اول شبهه حکمیه را میخونیم با 4 تا مسئلهش. هر موقع این 4 مسئله تمام شد، میریم سراغ شبهه موضوعیه. فعلا شبهه موضوعیه برد کنار. الشبهه الحکمیه و له اقسام اربعه. یک، گاهی حیوانی است از غنم و خنزیر متولد شده. فرض کنید خنزیر و غنم با هم نزدیکی کرده اند، یه بچه متولد شده و لا یشبه الغنم و لا یشبه الخنزیر. آیا این غنم، این بچه، این حیوان که از حیوان مزکا قابل تزکیه و حیوان غیر قابل تزکیه متولد شده، نه شبیه غنم است و نه شبیه خنزیر، آیا این قابلیت طهارت دارد یا نه؟ آیا قابلیت حلیت دارد یا نه؟ مسلماً حیوانی که در شهر طاهره یک نوع خصوصیتی دارد که طاهره، که اون خصوصیت در غنم هست اما در خنزیر و کلب نیست. همچنین اگر حیوانی بعد از ذبح حلال می شود، طهارت مربوط به ذبح نیست اما حلیت مربوط به ذبح. حیوانی که بعد از ذبح حلاله یک قابلیت و خصوصیتی دارد که حلاله، که اون قابلیت در خنزیر و عرض کنم کلب نیست. حالا این حیوان هست نه شبیه غنم و نه شبیه خنزیر، شک در دو تا قابلیت داریم. هل له قابلیت الطهاره؟ دو، هل له قابلیت الحلیه بعد الذبح او لا؟ اگر اصل موضوعی را بذاریم کنار، دو تا اصل حکمی ابا قبا میپوشند و میشینند، میان این حیوان کل شیء طاهر، هازا طاهر. اصالت الحلیه از در وارد میشه، میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هازا طاهر و هازا حلال. اصل موضوعی قدر است، از در وارد می شود، میگه جای شما نیست. چرا؟ شک در طهارت و حلیت این حیوان ناشی از چیه؟ که آیا این قابلیت را داشته یا نه؟ اون قابلیت را داشته که اگر ذبح کنیم بشود هم طاهر بشود هم حلال. شک در قابلیت که شد، بگیم سابقا این حیوانی که متولد از این دوست و شبیه هیچ کدام نیست، موقعی که در مرتع کان یأکل و یمشی، حالا عرض کنم که خدمتتون به این صورت در آمده، آیا هن مزکا هست یا مزکا نیست؟ اصالت عدم تزکیه موضوع اون لل نجاسته و موضوع اون لل حرمه. استصحاب عدم تزکیه میکنیم و استصحاب عدم تزکیه عبارت اخرای استصحاب عدم تزکیه عبارت اخرای عبارت اخرای میته است. اصالت عدم تزکیه عبارت اخرای میته است. فإذا صار ميتة فهو نجس أولا و حرام ثانيا. این حاصل استدلال شیخ و غیر شیخ. اجازه بفرمایید، هنوز به اشکال نرسیدیم. اول دستگیر ما بشه. بنابراین این حیوانی که الان در اینجا هست، فرض کنید سرش هم بریدن ها، سر بریدند و شک داریم که آیا این پاک است یا پاک نیست، آیا این حیوان حلال است یا نه. میگیم سابقا که زنده بود اصل عدم تزکیه داشت، یقینا مزکا نبود. آمدیم در سلاخانه سرش را بریدیم، بسم الله هم گفتیم، روبه قبله هم بود و ذابح هم مسلمان، عرض کنم خدمت که وسیله هم آهن، ولی شک دارم که این حیوان قابلیت تزکیه را داشته یا نه، هم قابلیت طهارت هم قابلیت هدیت. استصحاب عدم تزکیه حال حیات میکنیم تا جایی که سلاخ سرش را برید، اون هم با تمام شرایط. استصحاب عدم تزکیه میگد هاذهی میته و کل میتت حرامان و نجس. هم بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که چرا بی لطفی می‌فرمایید؟ قل حر قل بله اون سوره مائده را بفرمایید، آیه مائده را. بما الا ان تكون میتة او دما مسفوحا، میتة را گفته حرامه. استصحاب عدم تزکیه میگه این میته است. میته. نه آقا شما آینده را قربانت برم، آینده را مخلوط حالا نکن. بیزه من قدم به قدم پیش برم. روش تدریس این نیست که آینده را بگیم، آینده را خواهم گفت. عنایت بفرمایید. باز شما رفتی جای دیگر. عرض کنم کلمه قابلیت نفرما، برام به عنوان توضیح گفتم. سابقا این حیوان غیر مزکا بود یا نه؟ حالا که سر بریدیم نمیدونیم مزکا شد یا مزکا نشد. استصحاب عدم تزکیه میکنیم و عدم تزکیه عبارت اخرای میته است. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة. و این میته، این حاصل سخن این آقایان. اجازه بدید بعدن پشیمان میشه. حالا معید ما باشد برای بعد. احسن، اینم هست. عرض کردم اجازه بدید حضرت قربان آقا، اجازه بدید ما نظام درس را پیش ببریم، به هم نزنیم، قارشمش بحث نکنیم، مخلوط نکنیم، آرام آرام پیش بریم. شما خواهید دید همه اینها را من رد خواهم کرد، اما اجازه بدید. ثم انه اشکل علی هذا الاستدلال به اشکال قوی. یه اشکال قوی کردن. اون چیه؟ اون این است گفتن مستصحب شما امر عدمی است، استصحاب عدم تزکیه، و حال اینکه میخواد ثابت کنید انها میتتون و میتتو امران وجودیون. میتت چیه؟ من مات حتف انفه. مات معلوبه، حتفا به معنی موته. مات موت انفه یعنی روحش از بینیش بیاد بیرون. نه چاقو بزنن، نه ببرن، نه چوب بزنن، خود به خود بمیرد. مستصحب شما عدم تزکیه است و هو امرون عدمیون. میخواد ثابت کنید میته را میته امر وجودیه و استصحاب امر عدمی و اثبات امر وجودی من الاصول مثبته هست. مثل که من استصحاب عدم حرکت کنم ثابت کنم که انه ساکنون. اگر اثر بر سکون بار باشد، استصحاب عدم حرکت سکون را ثابت نمی کنه، لانه من اللوازم العقلیه. توضیح ذلك، یک اشتباهی در میان فقهای پیشین ما بوده غیر متأخرین. اینها خیال کردن که عدم تزکیه مساوی با میته. نه میته اخص عدم تسکیه اعمه، میته عبارت از آن است که ان حیوان مات بلا قتل ولا جرح ولا ضرب عمرش تمام بشه بمیره یا مریض بشه و بمیره. عدم تسکیه اعمه، عدم تسکیه هم میتره میگیرد و هم جایی که شرایط تسکیه به هم بخوره. فرض کنید قصابش مسلمان نباشد، رو به قبله نباشد، عرض کنم وسیله اش آهن نباشد، بسم الله نگر، همه اینها غیر مزکا هست اما میته نیست. فهاهنا میتتون و هاهنا عدم تسکیه است. عدم تسکیه اعمه در حالی که میته اخسته. بنابراین شما استصحاب عدم تسکیه کردی و خواستید میته را ثابت کنی، معنایش این است که با استصحاب امر عدمی امر وجودی را ثابت کنی و بگید هاذهی میته، و که میته شد قهرن هم میشود، حرام هم میشود، نجس. و حال اینکه المیته تو امران وجودیون، معنا کن من مات حتف انفه، حتفم به معنی موته، من مات موت انفه، روح از دماغش بیاد بیرون، یا مریض بشود یا عمرش تمام بشه، بلا قتل ولا جرح ولا ضرب. عدم تسکیه اعم هم این را میگیرد و هم در جایی که یکی از شرایط اربعه تکان بخورد، یا ذابح مسلمان نباشد، یا رو به قبله نباشد، یا وسیله آهن نباشد، و یا اینکه تسمیه نگن. بنابراین استصحاب عدم تسکیه در اینجا میته را ثابت نمی کنه. قایت ما فی الباب احکام عدم تسکیه را بار کن. بله، چیزی که مزکا نیست حرامه، اما نجاست را نمیتونی بار کنی، چون نجاست مال میته است. عدم تسکیه فقط حرمت را ثابت میکند، حرمت لحم را، و اما نجاست مال عدم تسکیه نیست، نجاست مال میته است. اگر عنوان میته را ثابت کنی هر دو، ولی چون میته نیست عنوان میته را ثابت نمی کنه، قهرن فقط یک اثر بار می شود و آن حرمت اکل. ولذا گوشته هایی که از خارج میارم، چرمی که از خارج میارم، ما در همه اینها استصحاب عدم تسکیه بکنیم، فقط حرمت اکل را ثابت میکنم، اما نجاست را ثابت نمیکنه. این گوشته ها اگر از خارج بیاد و اماره بر تسکیه اسلامی نباشد، سوق مسلم نباشد، ید مسلم نباشد، حد اکثر استصحاب عدم تسکیه میکنیم. بله، غیر مزکا حرامه، الا ما زکیتم داره، و اما نجاست، نخیر، نجاست مال میته است. عرض کنم سابقا در مکه بعد افرادی بودن مقید نبودن، گوشته های خارج را می آوردن و به این حجاج می دادن، حالا که تقید هست. عرض کنم مشکلی شده بود؟ نه، مشکلی نیست، گوشت را نمی خورد اما برنجش پاکه، گوشت خودش پاکه اما حرمت داره. بناً علی هذا این استصحاب جناب عالی استصحاب عدمی است، هرگز موضوع را که به عنوان میته ثابت نمی کنه. قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرما على طائم يطعمه الا ان تكون ميته ملک امر وجودی مستصحب شما امر عدمی، بقیه تناتون فردا دیگه تعطیره، درست تعطیره، بحث بقیه باشد برای بعد. من عرض کردم شبهه حکمیه چهار صورت دارد. یک صورت را گفتیم، هنوز تمام نکردیم. اجازه بدید اون سه صورت را هم بگم، ولو بعدها باید بحث کنیم. یک، اولین است که هم شک در طهارت کنیم و شک در حلیت، مثل حیوان متولد من القنم و الخنزیر. دو، شک ما در طهارت نیست، فقط شک ما در حلیت، یعنی قابلیت طهارت محرزه اما قابلیت حلیت محرز نیست، مانند روباه ثعلب. این قابلیت طهارت هست، پاکه، اما نمیدونیم با ذبح کردن حلالم میشود یا نه، ولذا اگر ذبح کنن طهارتش باقیه، حلیتش محل بحثه. سوم، نه شک در، عرض کنم خدمتتون که برخی از شرایط، فرض کنید به جای این که بیاید با آهن سر ببرد، با استیل آمد سر برید، یا با چوب سر برید، با شمشیر سر برید، با ارکم شیشه سر برید. حیوان قنم هم طهارتش محرز است و هم حلیتش. شک در اجزاء برخی از ما یعتبر، آیا میتواند شیشه هم جای تیر بنشیند یا نه. این هم سه. یه چهارمی هم داریم، بفرمایید. چهارم، بله، مانعیت. آیا گوسفندی را سر بریدیم ولی جلال بوده، قبلا نجسخوار بوده، آیا این سر بریدن مایه پاکی هست یا مایه پاکی نیست؟ پس تبدیل بر این که شبهات حکمیه علا اقسام اربعه، گاهی هر دو قابلیت مشکوکه، گاهی یک قابلیت مشکوکه، مثل ثعلب، روباه یا ارنب، گاهی نخی، بحثی در قابلیت نیست. به جای این که از تیغ استفاده کنیم از شیشه استفاده کردیم، ولو قنم. چهارم، قنمیست جلال، سر بریدیم، آیا پاک است، پاک نیست، حلال است یا نه. در همه اینها آقایان یه حرف دارن، ما یه حرف دیگر. حرف آقایان چیه؟ استصحاب عدم تسکیه ثابت میکند انها میته، پس هم نجسه و هم حرام. ما میگیم نه، این استصحاب مثبته، فقط استصحاب عدم تسکیه خودشه، بگید میته را رها کن، فقط میتونی بر حرمت استدلال کنی، اما طهارت و نجاست ارتباطی به این نداره. و من هنا یعلم یک کلمه، ان البیته اخص و عدم تسکیه اعمه. بقیه انشاءالله شنبه، انشاءالله.